دار نیستن. ما تعداد زیادی چهارتاقی در ایران داریم. اگر دوستان بخوام بعضیشم مثل کنار سیاه به عنوان مثال در اطراف فیروزآباد مثلا بازسازی شده، شکل روز گذشتهش رو پیدا کرده، میتونن در فضای مجازی و در اینترنت جستجو بکنن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر عبدالرضا مجدی، پژوهشگر تاریخ هنر، که در بخش آوان سرزمین من با معرفی گنبدهای ساسانی همراه ما و شنوندگانمون بودید. اگر توضیح خاصی باقی مانده در خدمتتون هستیم، در غیر این صورت با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. بعد اینکه ما چگونه ارتباط بین چهارتاقیا و گنبدهای ساسانی با دوره اسلامی رو داریم، میتونیم چند تا بنا رو معرفی بکنیم که مثلا بعضیش متعلق به همون دوران انتقال هست، بعضی به قرن مثلا 4 و 5 برمیگرده، مثل مسجد سرکوچه در محمدیه، یا مثلا فرض بکنیم میخوام مثال بزنم مسجدی که در ایزد خاص هستش.
بله سپاسگزاریم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. متشکرم، خدا نگهدار. خب یک بار دیگه پرسش برنامه سرزمین من رو مطرح میکنم. ابوالفضل بیهقی در کدام دوره تاریخی ایران تاریخ بیهقی را نوشت؟ گزینه 1 غزنویان، گزینه 2 سلجوقیان و گزینه 3 تیموریان. شماره سامانه پیام کوتاه 2240785 و 2205882020 شماره های تلفن ماست.
پاسخ دوره غزنویان. سپاسی هستم از سلطان کازرون، مرحمت زیاد.
سلام، دوره غزنویان ابوالفضل دبیر یا بیهقی که همون شهرستان سبزوار می باشد. ایشون یکی از تاریخ نگاران بسیار بزرگ دوره خودش بوده.
آقای محمد اسعدی گزینه 1 را انتخاب کردند. سرکار خانم عشرت درویشیان از ابهر گزینه 2، سید جلال هاشمی از آوج گزینه 1، بانو میرزایی از رباط کریم گزینه 1، بهنام حجتی از روستای مهربان یا مهریان نوشتند گزینه 3 را انتخاب کردند.
ایران من.
در چشم من تابان توی ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خونم وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بالا ایران من،
در بخش ایران من سرزمین من این هفته به استان بوشهر سفر کردیم و هر روز یکی از شهرها و شهرهای این استان رو به شما شنوندگان عزیز و ارجمند معرفی کردیم. امروز هم در سفرمون به استان بوشهر به دیر خواهیم رفت. سرکار خانم بهروزی، کارشناس میراث فرهنگی استان بوشهر، این بار درباره شهر دیر، جاذبه‌های تاریخی و گردشگری این شهر برای ما و شما سخن خواهند گفت. سرکار خانم بهروزی، سلام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به سرزمین من. درود بر شما.
با سلام خدمت شما خانم صاحب‌تبار و شنوندگان محترم برنامه سرزمین من. بله همطور که اشاره کرده امروز با هم گشتی رو در بندر دیر خواهیم زد. بندر دیر همونطور که اطلاع داریم بزرگترین بندر صیادی کشور هستش و شما در این بندر یکی از سواحل زیبای خلیج فارس رو در واقع مشاهده میکنید و در بخشی از اون آنقدر آب دریا شفافه که شما به راحتی کف دریا رو میبینید. خب این بندر جاذبه های طبیعی و تاریخی متعددی رو در خودش جای داده که از ساحلش که بخوایم عبور کنیم این بندر یه جنگل هرایی داره که در واقع از جاذبه های طبیعی اون به شمار میده و مکانی برای زندگی پرندگان آبی و کنار آبی و پوشش گیاهی جانوری منطقه هستش. همچنین در این منطقه ما پارک ملی دریای نخیلو یا دیر نخیلو رو داریم که این جزیره در واقع مجموعی از جزایر رو در بر میگیره که شاخص‌ترین اون جزیره نخیلو هست که غیر مسکونی و به بهشت پرندگان مشهور هستش و محلی برای زاد و ولد پرندگان مهاجر و بومی اونجا و همچنین لاک‌پشت ها هستش، لاک‌پشت هایی که در خطر انقراض قرار دارن. بازدید از این پارک ملی فقط از طریق تورهای گردشگری مجاز صورت میگیره، یعنی به صورت غیر مجاز کسی بخواد وارد این جزیره بشه در واقع تبعات قانونی براشون خواهد داشت. این بندر مسجد بردستان رو داره که مربوط به سده اولیه دوران اسلامی هستش و در واقع مسجد امارت گونه هستش، شبستان بسیار وسیع رو در خودش جای داده که دجبوری‌های زیبایی هم داره، همچنین داره بادگیر هستش. قبرهایی که در اطراف این مسجد قرار داره خیلی قدیمی هستن و بر روی برخی از اونها به خطهای کوفی و عراقی نوشته شده. قلعه بردستان دیگر بنای تاریخی هستش که در این منطقه وجود داره و طبق مطالعات باستان‌شناسی که در خصوص این قلعه صورت گرفته نمیشه دوره زمانی خاصی رو برای اون در واقع متصور شد چون بخشی از بنا از بین رفته، ولی خب طبق اون مطالعاتی که صورت گرفته این قلعه دارای چهار برج بوده و بر معماری دوره اسلامی مبتنی بوده و دور از بین نیست که در دوره دیلمیان مثلا این قلعه رونق داشته.
برخی از مورخان هم به دوره ساسانیان اون رو رفت
برخی، ولی خب چون میگم بخش های از اون از بین رفته نمیشه حالا به صراحت
به طور قاطع راجع بهش صحبت.
آره اینجوریه. بعد در نزدیکی دیه یه محوطه باستانی هستش به نام نجیرم که بندر پر رونقی بوده، ظاهرن در صده های 4 و 5 هم بوده و این بندر در سال 88 با حضور آقای حسین توفیقیان مورد مطالعات باستان‌شناسی قرار میگیره. یه سری مواد فرهنگی اونجا کشف میشه که شامل تعدادی سکه سفال که سفالایی که در واقع سرزمین‌های هند و ترکیه و ایران و چین بوده و برخی هم تخمین میزنن که اصلا این بندر از دوره هخامنشی، اشکانی و ساسانی که مطالعات باستان‌شناسی که اخیراً چک گرفته در واقع وجود داشته و یکی از بنادر پررونق خلیج فارس در اون دوره بوده.
بله.
که با شرق افریقا، شبه قاره هند و شرق آسیا اینا روابط تجاری داشته. خب مطالعات در خصوص این موضع باستانی همچنان در حال انجام هست و سایتی در اون منطقه ایجاد شده. بندر دیر یکی از زیباترین نقاط گردشگری استان هستش که هرچه از زیبایی اون بگیم یکی از زیبایی های اون که براتون عرض کنم مردم و فرهنگ اونجا هستش. صمیمیت و مهربانی که در رفتار و گفتار مردم اون منطقه میبینی چنان جذاب هست که شما دوست دارین که اگر برای یک روز رفتین دو روز سه روز اونجا بیشتر بمونید. در میان بین دیر و شهرستان دشتی ما کوه نمکی جاشک رو داریم که در واقع بزرگترین کوه نمکی خاورمیانه هست و در خودش غارها، آبشارها، چشمه‌های نمکی و یه سری از پدیده‌های طبیعی که حالا از طریق عوام به عنوان دودکش‌های جن یا تخت دیو، آویزه‌های نمکی اینها وجود داره و باز هم اشاره میکنم که برای رفتن به کوه نمک حتما باید با تورهای گردشگری و لیدرهای آگاه به اون منطقه بریم، چون خیلی منطقه وسیع هستش و امکان آسیب دیدن یا گم شدن تو منطقه وجود داره.
بله بسیار خیلی متشکرم سرکار خانم بهروزی، کارشناس میراث فرهنگی استان بوشهر، که امروز در سفر به بوشهر، به استان بوشهر، شهر دایر و جاذبه های تاریخی و گردشگری این شهر رو معرفی کردید. به هر حال از این به بعد فصل سفر به مناطق جنوبی، اگر خیلی هم دوست دارید هوای بهاری رو تجربه کنید، برای زمستان امسال میتونید انشالله برنامه ریزی بکنید و به این شهر زیبا و دیگر شهرهای استان بوشهر برید. سپاسگزار از شما خانم بهروزی.
ممنونم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، همینطور، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سرزمین مروارید درخشان و دلیران، از هر کجای ایران زیبا که همراه ما هستید به شما افتخار میکنیم و به سرزمینمون ایران هم افتخار میکنیم. سپاسگزاریم که همراه هستید، هم شنونده اید، هم از طریق سامانه پیام کوتاه پاسخ میدید به پرسش برنامه امروز که پرسیدیم ابوالفضل بیهقی در کدام دوره تاریخی ایران تاریخ بیهقی رو نوشت. گزینه یک غزنویان، گزینه دو سلجوقیان، گزینه سه تیموریان. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام های شما. آقای خانم خرمی گزینه 3 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردند. آقای حسین صادقی هم گزینه 1 و دیگر دوست ما آقا ناصر از یزد گزینه 3. امیرعلی دهشیری از یزد هم گزینه 1 رو انتخاب کردند. علی آقا از مشهد گزینه‌شون رو احتمالاً در پیامک دیگری برای پیدا شد، پیامکشون گزینه 1 رو انتخاب کردن به عنوان پاسخ صحیح. آقای حسن ناظمی از تهران هم نوشتن جواب پرسش شما دوره غزنویانه.
آن سوی تاریخ،
منظور بررسی مسائل روز منطقه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در بخش آنسوی تاریخ، تا درباره تحولات روز توضیحات ایشون رو بشنویم. جناب آقای محمد ساجدی، سلام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به رادیو فرهنگ، برنامه زنده سرزمین من. درود بر شما.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار جناب علی مجری محترم، شنوندگان ارجمند، روز بخیر. در خدمت
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای دکتر ساجدی، در ابتدا میخوایم درباره تحرکات جدی دستگاه دیپلماسی کشور در روزهای اخیر برای ما و شنوندگان توضیح بدید و در ادامه بپردازیم به سفر وزیر امور خارجه ایران به کویت و سایر کشورها. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که 6 کشور حوزه خلیج فارس، یعنی عربستان، کویت، امارات، قطر، بحرین، اینا به 3 طیف سیاسی تقسیم میشن.
بله.
دو تاشون در مقابل ما بودن مثل عربستان و بحرین.
بله.
دو تاشون سکوت میکردن مثل کویت و امارات. عمان هم به نابین با ما. با این سفرها، زنجیرهای سفری که آقای عراقچی انجام دادن، تقریبا هر 6 کشور در یه روز عرض شدن. بعد از اینکه عربستان رابطش رو با ما تلطیف کرد، پیرو اون بحرین هم همینطور، به خصوص بعد از مراسم تشییع جنازه و مراسم ریاست جمهوری آقای پزشکیان، وزیر خارجه بحرین به عنوان مهمان مدعو شرکت کرد سمت وزیر خارجه عربستان. در واقع سایه های تیرگی روابط رفت کنار و رابط به سایت حسنی در اما در سفر آقای عراقچی به این دو کشور، یعنی عراق و کویت، چه گذشته شامل 3 محور میشه. اولا خدمتتون میگم این سفر میشه 11 و 12 سفر. بعد سفرهای زنجیری به کشورهای منطقه از جمله اردن و مصر و 6 کشور خلیج فارس به اضافه عراق، الان وارد بحرین و کویت شدن. در این صحبت ها سه محور بحث شد. یکی که اگر میتونید شما بسادت کنید جنگ تموم شد، چون بیش از پیش در برابر کشتارهای وحشیانه اسرائیل بیست که اگر سکوت کنید بعدها به زیان شما تموم خواهد شد. نکته دوم که آقای عراقچی خیلی تاکید میکنه، رئیس جمهور هم گفتن، اینه که اگر از طرف اسرائیل خطی صورت بگیره، اشتباه محاسباتی صورت بگیره، ما در جا پاسخی قاطع خواهیم داد. در اون مقطع کشورهایی که سکوت میکنن نمیتونن بگن ما سکوت کردیم، شما هم بخشی از آتش خواهید بود. نکته سوم، اگر اسرائیل بخواد از آسمان یک کشوری استفاده بکنه برای حمله به ما یا سوختگیری بکنه، برای ما مساوی با کشوری که به آمریکایی‌ها اجازه بده برای ما خصومت ببرد.
بله.
هر چند شش کشور به اضافه بحرین و کویت پاسخهای مثبت دادن، از جمله ترکیه، گفتن که ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که اقدامی علیه خاک ایران در کشور ما صورت بگیره. برخی از ناظران این ادامه سفرهای زنجیره‌ای رو بخشی از دیپلماسی موفق جمهوری اسلامی میدونن برای تلطیف فضای سیاسی، که نگن فردا ایران فقط دنبال جنگ هست، ما دنبال فضای سیاسی هستیم. اصلا استراتژی دکترین آقای پزشکیان بر اساس وفاق ملی و بین‌المللی، ما اول دست دوستمون به همه دراز کردیم. آن جوری که آقای عراقچی داره قدم میزنه میره حرکت میکنه، نشان دادن روی دیپلماسی صلح‌آمیز ایران به جهان است. بنابراین تفسیری که از این بعد در بیاد، رفلکس و واکنش اونها نشون میدن دال بر این هست. اما در این حال ما داریم میگیم که اگر خطایی صورت بگیره چه اتفاقاتی خواهد افتاد. نظر به اهمیت سفر رئیس جمهور به قازان اگه موافق باشید فردا در جلسه با شما
حتما. خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که درباره تحرکات جدی دستگاه دیپلماسی در روزهای اخیر و به ویژه سفر وزیر امور خارجه کشور ایران به کویت صحبت کردید. سپاسگزاریم. متشکریم. خدا نگهدار. ابوالفضل بیهقی در کدام دوره تاریخی ایران تاریخ بیهقی را نوشت؟ گزینه 1 غزنویان، گزینه 2 سلجوقیان، گزینه 3 تیموریان. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن ماست. خانم یاریپور از در شهر گزینه یک، راحیل احمدی دوره غزنویان، سمونه محمدیان هم همین گزینه رو برگزیدن. دیگر دوستی که برای ما پیامک ارسال کردن، خانم مرضیه زارعی از استان بوشهر جواب مسابقه رو گزینه یک اعلام کردند. آقای سردشتی هم گزینه دو رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردند. منصور روحانی زاده از رویان مازندران هم گزینه یک رو برگزیدند.
با سلام و خسته نباشین، جواب شما گزینه یک. خدا حافظ.
سلام، غزنویان، محمود ابوالفضلی از بودیه.
سلام، تاریخ به یقین از دوره غزنویان نوشته شده، از شیراز هستم، رستمی.
سلام، گزینه غزنویان صحیح است. خدا نگهدار.
خواستم بگویم جواب مصرفا گزینه دو میباشد.
به حقیقی دوره غزنویان نامدار هستم از رشت. دوره غزنویان به فالهی هستم از گیلان.
خیلی سپاسگزارم از همه شما شنوندگانی که همراه بودید. عذرخواهی می‌کنیم از دوستانی که فرصت نشد پیامشون رو بخونیم. در این لحظه از برنامه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمد حسین ریاحی، پژوهشگر تاریخ معاصر، و قراره که با ایشون درباره مورخ نامدار ابوالفضل بیهقی صحبت بکنیم. و همونطور که اشاره کردیم، امروز روز بزرگداشت بیهقی است. جناب آقای دکتر ریاحی، سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به سرزمین من رادیو فرهنگ. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و همه عزیزان شنونده و فرهیختگانی که پیگیر شبکه فرهنگ رادیو هستند.
خیلی متشکرم. فرصت داریم تا در خدمت شما باشیم و توضیحاتتون رو بشنویم درباره ابوالفضل بیهقی، رمز مانا شدن و تاریخ نگاریش. و پرسش برنامه ما هم از شنوندگان این بود که ابوالفضل بیهقی در کدام دوره تاریخی ایران تاریخ بیهقی رو نوشت. صحبت‌های شما رو میشنویم جناب آقای.
خواهش میکنم. از جمله تاریخ نگاران مبرز و توانمند ایران اسلامی، ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی است که در سال 385 یا 386 هجری قمری در جایی به نام حارس آباد در حوالی بیهق یا سبزوار کنونی دیده به جهان گشود. به مدتی دبیر و رئیس دیوان رسالت در دربار غزنویان بود. جوانی او در نیشابور و در بین اهل علم و مدارس و کتابخانه ها گذشته است. از شخصیت هایی که حدود 20 سال بیهقی و مورد تفقد قرار داد، ابو نصر مشکانه که وی هم از جمله دیوان سالاران محمود و مسعود غزنوی و از ادبای زمان خودش به شمار رفته است. بیهقی مدت ها به شغل دبیری در دیوان غزنویان اشتغال داشت که البته این دوران نیز با فراز و نشیب هایی همراه بود. او در لشکرکشی محمود غزنوی به سومنات هند از ملازمان او به شمار رفته است. بیهقی در ادب فارسی و عربی تبحر داشت و اشعاری به هر دو زبان سروده که نمونه های از اون در تاریخ بیهق نقد شده است. ابوالفضل بیهقی رو جامعه صفاتی نیکو از جمله بی‌غرضی، انصاف و حق شناسی دانستند. تألیف یا اثر بسیار معروف و قابل اعتنای او تاریخ معروف به بیهقی است که موضوع اصلی اون تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنویان می باشد.
بله.
این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان قسمت‌هایی درباره بعضی از دولت‌های قبل از غزنوی مانند صفاریان و سامانیان رو هم داره و بخش‌های زیادی از این کتاب نفیس از بین رفته و امروز قسمت‌هایی از اون موجوده که عرض کردم تحت عنوان تاریخ بیهقی نامیده میشه.
بله.
از جمله ویژگی‌های تاریخ نویسی این تاریخ که تا قبل از اون سابقه نداشته مستند بودن وقایع ذکر شده است.
بله.
این کتاب در شرح جزئیات وقایع اثری بی نظیره. بیهقی رو پدر نثر فارسی هم لقب دادن.
بسیار متشکریم جناب آقای دکتر ریاحی. به پایان زمان پایان برنامه نزدیک شدیم. سپاسگزاریم که همراه بودید و اطلاعاتی در مورد ابوالفضل بیهقی به شنوندگان
کنم که وفاتش هم سال 470 قمری.
خیلی متشکریم.
محل وفات و آرامگاهش معلوم نیست.
سپاس فراوان جناب آقای دکتر ریاحی، پژوهشگر تاریخ معاصر. خب همونطور که اشاره شد، ابوالفضل بیهقی در دوره غزنویان تاریخ بیهقی رو نوشت که همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به درستی بهش اشاره کردید. خیلی سپاسگزاریم که همراه بودید با برنامه زنده سرزمین من. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خونگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
با اعلام ساعت 14 از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و دعوت می‌کنیم شنونده نخستین برنامه بخش دوم از پخش رادیو فرهنگ باشید.
گل‌های ایرانی، برنامه شماره 147.